آبادان یک کشور استفاده بکنیم، هم سود قابل قبول و قابل رضایتی رو برای مشتریان و بانک فراهم بکنیم.
انشالله. خیلی متشکریم از حضرت عالی جناب استاد محقق نیا، از مباحث بسیار خوبتون در تبیین شاخصهای بانک متناسب با جمهوری اسلامی ایران که در تبیین شاخص حذف ربا مباحث تکمیلیش رو ارائه فرمودید در این برنامه. انشالله باز هم در خدمت جناب استاد محقق نیا کارشناس ارجمند برنامه در فرصت‌های آینده هم خواهیم بود تا در تبیین الگوی کلان اسلامی ایرانی پیشرفت، الگوی اقتصادی اون رو در بخش بانکی براتون مشخص کنیم. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. خدا نگهدارتون.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من پاینده ایران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان،
مهر تو از روز ازل بنشسته بر.
عصرتون بخیر عزیزان شنونده، همراه با رادیو معارف دعوت میکنم رواق معرفت رو بشنوید. 29 دقیقه تاریخچه ذهنیت جاودانگی و حیات پس از مرگ در انسان.
يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه رواق معرفت. فرصتی شد تا با این مجموعه و با بحث جدیدی در خدمت شما باشیم در غیبت دوست بزرگوارمون جناب آقای دکتر محمد جواد فلاح، که چند برنامه‌ای به جهت مسافرتی که در پیش داشتن نتونستن در برنامه حضور داشته باشن. به همین خاطر بنده به جای ایشون در این برنامه حضور دارم و انشاءالله بحث جدیدی را در این برنامه با عنوان زندگی پس از مرگ با کارشناس محترمی که در استودیوی برنامه رواق معرفت حضور دارن شروع خواهیم کرد. قبل از اینکه مقدمه ای را برای بحث خدمت شما شنوندگان محترم تقدیم کنم، کارشناس و میهمان بزرگواری که در استودیو حضور دارن و خدمت شما معرفی کنم، حجت الاسلام استاد محمد باقر قیومی عضو هیئت علمی جامعة المصطفى العالمیه از اساتید و صاحب نظر در حوزه علوم عقلی و مسائل ادیان که در برنامه ما حضور پیدا کردن. انشاءالله طی مباحثی که در چند برنامه خدمت این استاد بزرگوار خواهیم بود، مباحثی رو در باب زندگی پس از مرگ برای شما شنوندگان محترم مطرح خواهند کرد. در آغاز برنامه خدمت استاد بزرگوار سلام عرض میکنم و اگر نکته آغازی رو قصد دارن مطرح کنن خدمت شما شنوندگان محترم بفرمایند تا انشاءالله با ادامه برنامه خدمت ایشون و شما شنوندگان محترم باشیم. جناب آقای قیومی سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستیم. امیدواریم که این مدت بتونیم یه تجربه معرفتی مثبتی رو کنار هم رقم بزنیم
ان شاء الله.
الله 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 سبحان الله
بحث زندگی پس از مرگ که معمولا در فضای مباحث کلام جدید و فلسفه دین با عنوان جاودانگی مطرح میشه، با تفاوت‌هایی که بین عنوان مسئله جاودانگی و مسئله زندگی پس از مرگ وجود داره و قطعا استاد بزرگوار اشاره خواهند کرد، از دغدغه‌های دیرینه بشر بوده و تا انسان روی کره زمین حضور داشته این مسئله که آینده‌ای برای او در پیش خواهد بود به عنوان مسئله ابدیت و جاودانگی همواره ذهنش رو درگیر میکرد. اینکه چه پاسخهایی ادیان و مکاتب مختلف برای مسئله ابدیت و جاودانگی به انسان میدادن، آیا واقعا مسئله جاودانگی رو میپذیرفتن و به شکل ابدی زندگی پس از مرگ رو مطرح میکردن، یا زندگی رو در همین دنیا خاتمه یافته اعلام میکنن، یا شکلهای دیگری که غیر از ادیان ابراهیمی برای پس از مرگ معمولا در کتابهای مقدس مطرح میشه برای انسان به عنوان پاسخ ارائه میکردن، از مسائلی است که انشاءالله در این برنامه با مباحثی که استاد بزرگوار جناب آقای قیومی اشاره خواهند کرد شما شنوندگان محترم بیشتر آشنا خواهید شد. من در ابتدای برنامه و به عنوان پرسش آغازین از جناب استاد میخوام برای شما شنوندگان محترم این نکته رو توضیح بدم که خود این مسئله ابدیت و جاودانگی، یا با عنوانی که قرار در این برنامه دنبال کنیم زندگی پس از مرگ، اصلش چیه، در چه حیطه‌هایی معمولا این بحث مطرح میشه و ضرورت این که باید ما در چند برنامه ورود پیدا کنیم و ابعاد مختلف این مسئله رو واکاوی کنیم چیه، که به عنوان نکته ابتدایی مطرح بشه تا انشاءالله با ابعاد متعددی که این مسئله باش روبرو هست انشاءالله مسائل رو از زبان شما جناب استاد قیومی بشنویم.
خواهش میکنم. به نظر میرسه که بحث جهان پس از مرگ به نوعی برگشت میکنه به مسئله خودشناسی و انسانشناسی.
بله.
بدین معنا که جهان پس از مرگ ادامه حیات ماست در یه نشأه دیگر، در یه فضای دیگر.
بله.
به هر حال این موضوع از دیرباز ذهن بشر رو به خودش مشغول کرده. شواهد تاریخی در جای جای تاریخ فرهنگ بشر به نوعی به این موضوع گواهی میده. در نگاه‌های فیلسوفان به طور خاص این موضوع تحت عنوان یک حس اصیل انسانی مطرحه، حس جاودانه خواهی، جاودانگی طلبی.
برخی ها با تعبیر غریزه یا عنوان فطرتی که انسان رو با مسئله ابدیت درگیر میکنم یاد میکنم.
بله، یعنی به نوعی به هر تعبیری بخوایم بگیم از درون انسان برمیخیزه، مربوط به درون انسانه.
بله.
بشر این که چطور به این فکر رسیده، کی فرصت کرده این فکر رو پیدا کنه، ما خیلی اطلاعات تاریخی به ما راهنمایی نمی‌کنه. دیگه برگشت میکنن به یه سری حدسیات.
بله.
بعضیا میگن که اصلا بشر با مقوله مرگ آشنا شد تا مدت‌ها نتونست اونو هضم کنه. اصلا این چیه؟ من به نظرم در این رابطه ما خیلی مطالب بافتنی از بشر داریم، ولی بخش عمدش اینها یک سری حدس هاییست، یک نوع نظریه پردازی هست.
درسته. امروز آن چیزی که معمولا در رشته‌ای مثل باستانشناسی برای کشف انسان‌ها و اون جمجمه‌های انسانی که نحوه دفن و شیوه دفن انسانی رو در غارها و در درون غارها نشون میده، اینا مستندی نمیتونه باشه به عنوان مستند علمی؟
بله، مستند میتونه باشه برای اینکه دیدگاهشون معطوف بود به اینکه حیات ما ادامه داره.
بله.
ولی این فکر چگونه اصلا در انسان شکل گرفت، کی فرصت این فکر رو پیدا کرد، چطور شد به این فکر کشیده شد، اینا هم مسائلی است که بسیار بسیار ابهام داره و این نکته رو ما به شکل اجمال میتونیم برداشت کنیم که در درون انسان یک ندایی به انسان این مسئله رو القا می کرد که این حیات نباید قطع بشه، باید ادامه داشته باشه. حالا شاید ما این ندا رو به این شکل تعبیر کنیم که یک نوع خودخواهی بود، در واقع ما به خاطر حب به خودمون میخواییم این
زندگیمون ادامه پیدا
کنه، زندگیمون ادامه پیدا کنه، معرفتمون، لذتهامون تموم نشه. برای به شکل‌های مختلف این قابل بررسیه. ولی یه سوال اساسی اینه که آیا اساساً آدم با ذهن خودش، با عقل خودش
میتونه به این پرسش
که مهمترین سرمایه اوست میتونه به جواب برسه؟
درسته.
یا نمیتونه به جواب برسه؟ عقل چه موجودی هست؟ عقل باید یه سری مواد خامی داشته باشه که حول اون مواد خام تعقل کنه. مثلا طبیعت در اختیار ماست. ما در باب طبیعت میتونیم بررسی کنیم، کنکاش کنیم، به یک سری قواعدی برسیم، به نتایجی برسیم. این نتایج، خود این نتایج چقدر واقع نما هستند؟ این یک سوال است. این تو بحث فلسفه علم این موضوع معنونه که ما وقتی که از عالم طبیعت قوانینی کشف میکنیم، آیا واقعا این قوانین در طبیعتن یا یه نوع رحیافتی ماست از ماست نسبت به طبیعت. یک طرز تلقیه، یک وجهی از طبیعت رو ما کشف کردیم
که به طبیعتش
مقابله کردیم. خب این موضوع میدونید که در ارتباط با این مکتب‌های فکری شکل گرفته. بعضی میگن نه، اساسا شما این آن چیزهایی که از طبیعت به عنوان قانون کشف میکنید اینها یه سری چیزهایی است که زندگی شما رو ساده بکنه، اما کشف واقع
نیست.
حالا این خیلی در جای خودش صحبت شد. اون نکته‌ای که من می‌خوام عرض کنم این که اون متریال، اون مواد خامی که در اختیار عقل بود توی اون مطالعه کنه طبیعت بود،
اما بیش از این چیزی نداشت.
بله، ورای این طبیعت چی داره بشر؟ بخواد چیزی در اختیار او هست که تحقیق کنه، مطالعات بکنه یا نه؟ هنوز که هنوزه ما با اینکه خب میدونید که یه زمانی در قرن 17 و 18 و 19 علم به یه تبختری رسیده بود.
بله.
گفتم ما همه چی رو کشف کردیم
که قرن 20 دوره علم زدگی شد.
بله، قرن 20 قرن تواضع علم، فروتنی علم. با این حال در اونجا دیدگاه های به قول معروف فیزیکالیستی، یعنی دیدگاه هایی که اصالت میدادن به همین بعد مادی، رونق داشت این دیدگاه ها. ولی قرن 20 متوجه شدن که بخش زیادی رو نادیده گرفتن و بیش از 50 رشته های پاراسایکولوژی، فراروانشناسی،
بله،
که میاد به ابعاد نامرئی و ناپیدای
وجود
انسان توجه میکنه پیدا شد و دارن مطالعه میکنن. یکی از اندیشمندان اسلامی میگه که اینجا یه انحرافی داره اتفاق میفته. اینجا هم آنگونه که حقیقت ابعاد وجودی انسان هست مورد توجه قرار نمیگیره. یعنی ما میتونیم حدس بزنیم که یه سری مطالعات بعدی میادش اینها رو میتونه در واقع کنار بذاره. به هر حال این سوال مطرح میشه که آیا عقل به خودی خود توان داره که به این امور بپردازه؟ اینا امور ماوراء جهان مرئی و پیداست.
درست.
این امور نامرئی.
خب خیلی ممنون جناب استاد قیومی. اگر اجازه می‌فرمایید ما فرصتی رو از تایکانده محترم بگیریم تا انشاءالله در بخش دوم برنامه به ابعاد دیگری از این مسئله بپردازیم.
الله 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 سبحان الله والحمد لله.
برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
سبحان الله
شنونده برنامه رواق معرفت هستید با بحث زندگی پس از مرگ، موضوعی که از برنامه امروز ورود پیدا کردیم با کارشناسی حجت الاسلام استاد محمد باقر قیومی. در بخش اول برنامه جناب استاد توضیح دادن که مسئله زندگی پس از مرگ به گونه بازگشت به مسئله خودشناسی داره و این مسئله همواره ذهن انسان رو درگیر کرده و به گونه حس ابدیت خواهی در درون همه انسان ها وجود داشته. اما واقع مسئله اینه که از چه زمانی این مسئله به ذهن بشر خطور کرده و چگونه وارد این عرصه شده به صورت دقیق و یقینی نمیشه پاسخ داد. آن چیزی که گفته شده به حدسیات بشری برمیگرده که جناب استاد اشاره کردن ما مبتنی بر یک نگاه دقیقی نمیتونیم بگیم این مسئله از کی برای بشر شکل گرفته، به جهت این که بشر با عقل خودش نسبت به آن چیزی که دارد میتواند اعلام موضع کنه و در برابر بشر چیزی جز عالم حس به صورت مشهود قرار نداره. پس در باب عالم ورای این جهان چون به صورت مشهود و به صورت تجربی و حسی برای بشر این امکان وجود نداره، پاسخ بشر به این مسئله نمیتونه خیلی دقیق باشه. خب این مواردی بود که در بخش اول برنامه جناب استاد اشاره کردن. من سوالی را جناب استاد قیومی از شما میپرسم از باب این که برای خودم واقعش این سوال پیش اومده. تلاش متفکرین بشری چه شرق چه غرب، حالا آن چیزی که به عنوان میراث مکتوب بشری در حوزه اندیشه های عقلی که به عنوان حکمت و فلسفه از اون یاد میشه ما داریم، در این تراث به دست ما رسیده، متفکرینی ورود به عرصه مسئله زندگی پس از مرگ پیدا کردن. در فضای مغرب زمین میبینیم فیثاغورس ورود به این حوزه داره، میبینیم جناب سقراط ورود به این حوزه داره، جناب افلاطون مدلل کردن این مسئله رو دنبال میکنه، ارسطو به گونه‌ای بخشی از نفس که جنبه عقلانی داشته باشه را ابدی میدونه و بعد دیگر متفکرینی که با روش عقلی و برهانی که کاری به داده های وحیانی داشته باشه پاسخی به این مسئله میدادن. به نظرم به گونه ای پارادوکس در این مسئله که اشاره کردم، اون نکته ای که از اتالی اشاره کردید، بشر چون داده ای نسبت به ورای این عالم نداره نمیتونه پاسخ بده. حالا میخوام بدونم واقعش جواب این مسئله چیه؟
بله، خب درست فهم بودید که بشر روی این موضوع از ابتدا حساس بوده. اون مقداری که ما اطلاع داریم از پاسخهای بشر، انسانهای مختلف به این امر، بعد از ظهور ادیانه، یعنی از جانب وحی پیامبران و حاملان وحی اومدن مطالب رو ارائه کردن. این مطالب علل قاعده پخش شده دیگه، خبری نبوده که پنهان بمونه و خود این یه اندیشه فلسفیه، در واقع یه اندیشه‌ای اسمش فلسفه نیست و فی‌الواقع دیدگاه فلسفی در باب انسان در نشأت بعد از این دنیاست. به عبارت دیگر اسم دین بر ما این در واقع چیزو ایجاد نکنه، حتی تعبیر میکنم فریب، که فکر کنیم که این یه امریست غیر عقلانی، غیر عقلی. نه، این خودش اینو فلسفه هست. بعضی از شما وقتی تاریخ فلسفه رو میخونید، گاهی بعضی از تاریخ‌های فلسفه درش ذکر نمیشه، کسانی اشکال کردن. پاسخی که بهشون داده میشه این که اینها به عنوان تاریخ دین، تاریخ اندیشه‌های دینی مطرحه و فی‌الواقع اینها یه نگاه فلسفی، یه نگاهی هستش در رابطه با جهان پس از مرگ، ولی منشأ وحیانی داره.
بله،
معشر وحیانی داره. لذا این بحث دقیقا مرتبط میشه با اون دیدگاه وحیانی که از بر اساس ادعای انبیا از جانب خداوند القا شده و دیدگاه های اندیشمندان و فیلسوفان همیشه در درگیری و در ارتباط و در بازخورد با اون دیدگاه وحیانی شکل گرفته. ما نمیتونیم اینا رو از هم جدا کنیم بگیم دیدگاه عقلی صرف، منظور من اینه، ما دیدگاه عقلی صرف اینجا مشاهده نمی کنیم. فیثاغورس به عنوان فیلسوف ما میشناسیم، اما فیثاغورس یک اندیشمند فقط نیست، یه دینی رو ارائه میکنه.
ولی اینجا واقعا دین الهی باشه بحث دیگه.
من صحبتم این نیست که دین حتما دین الهیه، بالاخره یه منشأ الهی داره.
درست.
ببین، ما از این منظر بعد از چند هزار سال داریم نگاه میکنیم اطلاعات تاریخی چطور بود، ما چه میدونیم.
خب اگه بخوایم اینجوری پاسخ بدیم، ما میتونیم ناظر به اون بخش اول بحثتون در برنامه امروز بگیم خب چون اولین بشری که روی زمین اومده بر اساس آموزه‌های دینی ما حضرت آدمه و به عنوان نبی و پیامبر و زندگی به این شکل ادامه میده. اون پس بنابراین پاسخ به مسئله جاودانگی و زندگی پس از مرگ از اول برای بشر مطرح بوده دیگه. اگر بخوایم به داده‌های وحی و کتاب مقدس مراجعه کنیم قطعاً چنین پاسخی خواهیم داد.
ولی ما اگر در واقع بخوایم فقط نگاه آزاد داشته باشیم، دیدگاه اندیشمندان، من میخوام بگم جدایی از دید به اصطلاح در یه فضای عقلی صرف نیست، در یه فضای مطرح شد که دیدگاه دانشمندان چی وحیم و به اصطلاح انبیا هم در اون فضا مطرح شده بود و اینها شنیده بودن، امکان داره که اینو حق و اصلاح کرده باشن و بالاخره تأثیر ماهی در اندیشه اونها گذاشته و بر اساس این نوعی داوری در واقع اتفاق افتاده. لذا من خیلی مطمئن نیستم که ما بتونیم دیدگاه بشری صرف رو پیدا کنیم و در اینجا بیایم بیان کنیم که این دیدگاه عقلی صرف، الا اینکه ما بیایم بر اساس همین داده ها بیایم یه مطالعه کنیم، یه مطالعه عقلی صرف بر اساس یه فلسفه، مثلا فلسفه های عقلگرا یا اروپایی دکارتی کارتزیان که بنابر اصل موضوع یا بنابر برهان یا شکل های دیگه بیایم دقیقاً بر اساس مبانی قدم و قدم پیش بریم و جهان پس از مرگ و جریان جاودانگی رو بتونیم در اون برملا کنیم و صحبت کنیم، که این البته کار ساده‌ای نیست و من فکر نکنم تا الان یه چنین چیزی به خوبی اتفاق افتاده باشه جز یه سری داده‌های اولیه مبهم که به تعبیر چی میگه لا یغنی ولا یسمن من جوع ولا عطش، مشکلی رو نمیتونه حل کنه.
ببخشید جناب استاد، یه بحثی رو معمولا متفکرین ما در آثارشون اشاره میکنن، حالا از معاصرین من بخوام ذکر کنم مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم شهید مطهری و دیگر متفکرین ما در آثارشون این نکته رو فراوان اشاره میکنن که اصل مسئله ابدیت و نیاز به ابدیت و همین که حس یه چنین امری در درون انسان هست و ضرورت مسئله زندگی پس از مرگ رو عقل میتونه اثبات کنه، یعنی با همین روش عقلی که هیچ اتکایی به وحی نداشته باشه از ناحیه عقل بشری بهش پاسخ داده میشه، اما در باب جزئیاتش و نحوه زندگی قطعا عقل ورودی نداره. یعنی ساحت معرفت عقلانی بشر تا این حد امکان داره که بتونه اصل این وجود رو اثبات کنه و به ما بگه که یه چنین عالمی وجود داره. میخواید این نکته رو نقض کنید یا نه این اصل رو قبول دارید و بعد در باب جزئیات دارید میفرمایید که بله، بشر بدون توجه به ادیان نمیتونه باشه.
بله، اندیشمندان ما بیان میکنن که اصل جهان پس از مرگ، یعنی ادامه انسان، زندگی انسان، این در واقع امری است که مدلل به دلیل عقلیه.
بله،
ولی این دلیل عقلی آیا دلیل صرفه به تعبیری که دکارت به کار میبره، چی کانت به کار، ایمانوئل کانت به کار میبره، خرد ناب سنجش خرد
محض،
نقل عقل محض، یا اینکه خود این بر اساس یه سری داده های به اصطلاح وحیانی هست، یه سری داده های پیشفرض هایی که ما رو در واقع، ما اون پیش‌فرض‌ها رو در اینجا اثبات نمی‌کنیم، اصل موضوع قرار
بحثی که تو علم نفس فلسفی مطرح میشه میتونم بگن عقل محض، اینکه انسان ذاتی داره، این ذات یا همون با عنوان نفس یا سابستنسی که معمولاً در فضای غرب ازش یاد می‌کنن، اصل این که انسان یه وجودی است دو بعدی، بعدی جوهر بعدی عرض، این بعد جوهریش با عنوان نفس یاد میشه، نفس امری است که ذاتاً مجرد، بنابراین باید ابدی باقی بمونه، ضرورتا هم مجرد ابدی باقی خواهد
به این معنا که وجود هست وجودم از بین نمیره.
خب بله. به این معنا که معمولا کار عقل دیگه، این تحلیل عقلی دیگه.
من خیلی مطمئن نیستم که بشه تمام اینها رو به شکل 100% برهانی
رسید
ثابت کرد، و حالا یه بحث اساسا اینه که ما میتونیم با برهان به نتیجه برسیم یا نه. حالا یه سوال کلیه، فرض میکنیم که جواب در اینجا مثبت، ولی در خصوص این بحث ما بتونیم به نتیجه برسیم، حالا اگر مایلید ما در این رابطه مطالعات بیشتری داشته باشیم وارد بحث بشیم هم خودش جای صحبت داره. ما اونی که در فلسفه میتونیم خیلی محکم بیان کنیم اینکه این نفس به عنوان امر مجرد وجود داره.
درسته،
این وجود داشتن به ما میرسونه که این ضرورت به شرط محموله. یعنی در واقع وقتی که وجود داره، ظرفی که وجود داره، عدم راه نداره.
درست.
چون سر از یه امر مستحیلی، امر محالی
در
میاره که اون اجتماع نقیزه اینه. ولی بنابر حالا فلسفه پذیرفته شده در فضای اسلامی و شیعی که فلسفه حکمت متعالی هست و بنابر اصالت وجود که معنای علیت عوض میشه و این ذات کاملا وابسته به علته، این مربوط میشه به اراده علت. علت بخواد در ظرفهای بعدی همین وجود رو گسترش بده یا نه. خب مرحوم صدرا و نوصدرایی ها مثل علامه طباطبایی دیگران اعتقاد دارن که حقیقت وجود معلول وجود فی غیره هست.
هلو.
یعنی از خودش
هیچ
تحقق مستقلی نداره.
هلو.
وقتی هیچ تحقق مستقلی نداره، پس شما نمیتونید این مباحثی که معروف هست و نتیجه بگیرید. اینها فرع بر اینه که شما یه وجود، یه استقلال و مایی بهش بدید، یعنی در واقع یه ذاتی داشته باشه که این ذات به عنوان معلول دارای یک ارتباطی هست با علت.
بله.
اما وقتی که این هیچ ذاتی نداشته باشه، شما نتونید ماهیتی از این در اون نگاه اصیل انتظار کنید، تمام این بحثا مشکل پیدا میکنه. یعنی اون حیث اصالت وجودی و وجود فی غیره که مرحوم صدرا مطرح میکنه، صدر متعلم مطرح میکنه و نوصدرایی ها، وقت شما به راحتی نمیتونید بحث جوهر رو مطرح کنید، بحث نمیدونم عقل رو مطرح کنید. در این نگاه که نگاه اصیلی هم هست اتفاقا بنابر اصالت وجود و شاید مستظهر به بعضی از تفسیرهای قرآنی باشه، کل شیء حال کن الا وجهه رو بعضی به این شکل تفسیر کردن، میگه هر شیئی در هلاکه. الان من اگر این خودکار میبینم، این خودکار شیئه، میگه شیئی در کار نیست الا وجه الله. یعنی این به عنوان شیء اشتباه معرفتی ماست، اینجا وجه الله است. نمیگه کل شیء سیهلک، الان هالک به تعبیر اصولیون وصف ظهور در فعلیت داره، یعنی الان این هالک. الان من که به این میگم شیء، به این خودکار میگم شیء، خودکار بودن این در اثر یه خطای معرفتیه، این فعل واقع وجه الله است. این رو بعضی ها اومدن در واقع به نوعی اون مطلب اول گفتیم تفسیر این آیه قرار دادن.
درست.
که همه اشیا در نگاه دقیق چیزی جز ربط و این ربط به
واجب تعالی نیستن،
علتشون نیست.
درست. خیلی ممنون جناب استاد، این بحث چون بحث دقیق فلسفی هست و مباحث مقدماتی نیاز داره، با توجه به اینکه برنامه ما قرار به اون کلیات و اهم مسائلی که به کار عموم شنوندگان میاد، از این جهت ما انشاءالله در برنامه بعد ورود در مباحث جدیتری در حوزه زندگی پس از مرگ پیدا خواهیم کرد و ابعاد و ضرورت این مسئله رو از زبان جناب استاد قیومی خواهیم شنید. آن چیزی که امروز کارشناس محترم در برنامه اشاره کردن، اصل مسئله زندگی پس از مرگ به عنوان یک امر درونی همه انسان ها که حس ابدی خواهی باشه، همواره با انسان بوده. اما اینکه از چه زمانی وارد ذهن بشر شده، آیا بشر مستقلن و با عقل خودش میتواند پاسخی به این مسئله بدهد یا خیر، جناب استاد اشاره داشتن که بشر بدون استمداد از وحی و آموزه های وحیانی و ادیان الهی نمیتواند پاسخی به این مسئله بده، به جهت اینکه داده ای از سمت اموری که بشر باش مواجهه داره به ذهن آدمی ارائه نمیشه تا پاسخی بتونه ارائه بده. انشاءالله در برنامه بعد ضرورت این که چرا ادیان از ابتدا ورود پیدا کردن به این مسئله و چه پاسخهایی دادن از زبان جناب استاد بزرگوار خواهیم شنید و مباحث شیرین این عرصه رو دنبال خواهیم کرد. تشکر میکنم از شما جناب استاد قیومی، از مباحث بسیار خوبی که در برنامه امروز رواق معرفت ارائه کردید.
خواهش میکنم.
از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید تشکر میکنم و تا مجال آینده همه شما رو به یگانه معبود هستی می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.